بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. هرچند که خوندن و یا نقل کردن حرفای اینها از جهتی ممل هست، چون واقعا حرفای بی پایه میزنند و واقعا از روی تعصب حرف میزنند، گاهی واقعا ممله، اما ما نباید خسته بشیم. تمام اون چه که گفتن به حول قوه الهی نقل میکنیم و نقد میکنیم تا معلوم بشه که ما چگونه بحث میکنیم، که والله اگر در سراسر کتبشون بگردید و انه لقسم عظیم، قسم خوردم، والله اگر بگردید در سراسر کتبشون از سابقین و لاحقین، اونگاه که یک مطلبی را از ما بخوان نقل بکنن و مورد بحث و نقد و مناقشه قرار بدن، آیا این چنین حق مطلب را ادا می کنند؟ نخواهید یافت، نه از سابقینشون و نه از لاحقین. و بنده الان می توانم اکتفا کنم به اون چی که از حرفای اینو نقل شد، دیگه هم متعرض حرفای بقیهشون نشم، لکن می خوام بگم که ما این چنین بحث می کنیم و این از اون جهت است که اولا مسئله اعتقادی است، به جمیع جوانبش باید رسیدگی بشه. ثانیا این که میخواییم بگیم که ما وقتی یک مسئله را رسیدگی میکنیم، حتی حرفهایی را که احیانا قابل ذکرم نیست ذکر میکنیم تا حجت تمام بشه. ضمن این که روش بحث هم برامون مشخص میشه، احیانا اونایی که اهل دقتن اهل تحقیقن یه قدری تمرین بشه براشون، و اینکه این حرفا به کجا برمیگرده، از کیست و ریشه های مطالب چیست و اینا یک جنبه هایی داره. عینا مثل یک فرع فقهی که میخواییم استنباط بکنیم حکم الهی را از ادله چگونه باید کار کرد، اگر نگوییم که مسائل اعتقادی اهم است، لااقل در حد یک فرع فقهی که بخواییم استنباط بکنیم و به جمیع ادله و اقوال مختلفه و ادله متعارضه باید رسیدگی بشه، ما به جمیع جوانب مطلب رسیدگی میکنیم، و الا خیلی از حرفا روح انسان را کسل میکنه. حالا من باقی مونده عبارتهایی باید بخونم از ابو حیان اندلسی، از قاضی ایجی و شریف جرجانی، و از بعضی از متأخرین مثل مولوی عبدالعزیز دهلوی و آلوسی، و همچنین شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار، از قول شیخ محمد عبدو هم در تفسیر المنار مطلبی نقل شده که اون را باید بخونم تا معلوم بشه که ما به حول قوه الهی به همه این حرفا نظر داریم و به حساب همه این حرفا باید رسیدگی بشه. ابو حیان اندلسی در تفسیر البحر المحیط در ذیل این آیه مبارکه میگوید به این که و ظاهر هادا ان الدعاء والمباهله بین المخاطب بقول و بین من حاجه، که مباهله بین پیغمبر اکرم است و اونایی که محاجه کردن با رسول الله، و فسر على هذا الوجه الابناء بالحسن والحسین و بنسائه فاطمه والانفس بعلي قاله الشعبي خب شعبی هم بزرگه از نظر اونا، هرچند که ما استدلال به حرفای اونا میکنیم ولی اینکه خود اونا را قبول نداشته باشیم. و یدل علی ان ذالک مختص بالنبی مع من حاجه ما ثبت، این ما مای موصول است فاعل یدل است، ما ثبت فی صحیح مسلم من حدیث سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة و حسنا و حسینا، و که عرض کردم اینجا اسم امیر المؤمنین را حذف کردن، و قال قوم المباهلة كانت عليه و على المسلمين. خوب گوش بدید. و قال قوم المباهلة کانت علیه یعنی علی النبی و علی المسلمین به دلیل ظاهر قوله ندعو ابناءنا و ابناءکم علی الجمع ولما دعاهم دعا به اهله الذین فی حوزته. وقتی بنا شد که مسلمین را بخواهد که بیان برای مباهله فقط اهلش را آورد، و الا خطاب به عموم مسلمین است که بیان با پیغمبر اکرم در کنار پیغمبر اکرم با اونا مباهله کنه. ولو عزم نصارا نجران علی المباهله و جاؤوا لها لامر النبی المسلمین ان یخرجوا باهالیهم. اگر بنابر این بود که مباهله بشود و اونا عقب نشینی نکرده بودند، پیغمبر اکرم همه مسلمین را با خانواده هاشون دعوت میکردند برای مباهله. حالا ببینید چه جور حرف میزنن بی اساس، که اگر نصارا حاضر بودند برای مباهله، پیغمبر اکرم همه مسلمین را با اهالیشون می آوردن برای مباهله. خب این مستند برای این حرف چیه؟ کجاست؟ وقیل المراد بانفسنا الاخوان، برادرها. وقیل اهل دینه. وقیل الازواج، انفسنا مراد ازواج. وقیل اراد القرابه القریبه. وقال ابو بکر الرازی، ابو بکر الرازی و فی الآیت دلیل. این ابو بکر الرازی اشتباه نشه، غیر از فخر رازی ها. وقال ابو بکر الرازی و فی الآیت دلیل علی ان الحسن والحسین ابن رسول الله صلی الله علیه و آله. و قال ابو احمد ابن علان کانا اذاک مکلفین. خب حالا اینم یک نکته ایست. پس اقوالی را به عنوان قیل قیل ذکر کردن که مراد از انفسنا غیر امیر المؤمنین است، یعنی همه این احادیث را باید گذاشت کنار که تواتر داریم که امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام، نه خیلی این را باید بذاریم کنار. قیله قیله قیله. خب اومخ در اینجا یک نکته ایست که خب حالا که پیغمبر اکرم حسنین را به خودشون آوردن برای مباهله، از اون طرف مباهله هم باید به توسط افراد مکلف باشد، کسانی که به سن تکلیف رسیده باشند یا مکلف باشند ولو به سن تکلیف نرسیده باشند. پس بنابراین باید ملتزم بشیم که حسنین علیهم السلام مکلف بودند. کانا اذاک مکلفین. چرا؟ لأن المباهله عندهو عند این آقای ابن علان لا تصح الا من مکلفین. خب حالا این یک نکته ایست که این نکته بررسی بشه که در مباهله اونی که برای مباهله حاضر می شود باید مکلف باشد. این مقدمه که جنبه کبروی داره. ولیکن از اون طرف رسول الله حسنین را آوردن که حسنین علیهم السلام سنشون خب خیلی کم بوده. خب چه بکنیم حالا؟ باید بگیم به مقتضای اون کبرا که الحسنان کانا مکلفین. مکلف نمیگه که الحسنان کانا معصومین، اینا حاضر نیستن بگن، اما کانا مکلفین. خب اگر شما ملاکتون در تکلیف، سن تکلیف هست و بلوغ و علائم بلوغ، خب به حسب ظاهر که حسن این کوچیک بودن که. این نمیخواد بگه که کانا معصومین، اون سختشه بگه، اون تعصب نمیگذاره، اما میگه کانا مکلفین. وقد طول المفسرون، مفسرون اینجا مطالب طولانی بیان کردند. بما رووا فی قصة المباهله و مضمنها، خلاصه مطلب اینه که انهم دعاهم الى المباهله و خرج بالحسن و الحسین و فاطمه و علی الى المیعاد. حالا دیگه اسم امیرالمومنین آمد. من حد میزنم والله العالم که خود این جناب ابو حیان اسم امیرالمومنین حذف نکرده باشه، اینایی که استنساخ کردن یا چاپ کردن حذف کرده باشن، حد میزنم. و انهم کفوا عن ذلک، نصارا حاضر نشدن برای مباهله، و رضوا یا رضوا بالاقامه على دینهم و ان يؤدوا الجزیته و اخبرهم احبارهم، بزرگانشون، فقهایشون، علمایشون اخبار کردن نصارا را که انهم این باهلو عذبو و از بین میرن، بیچاره میشن. و اخبره هو صلی الله علیه و آله انهم این باهلو عذبو و فی ترک النصارا الملاعنته لعلمهم بنبوته شاهد عظیم على صحت نبوته. این عبارت ابو حیان. پس برای اثبات نبوت رسول الله که این شهادت شهادت عظیمی است در قضیه مباهله، حضور اهل بیت دخیل بوده و نقش داشته برای اثبات نبوت رسول الله، و الا پیغمبر اکرم اینا رو به خودشون نمی آوردند. در قرآن مجید در جای خودش ان شاء الله متعرض میشم که ویتلوه شاهد من اهله، یا اون آیه دیگه و من عنده علم الكتاب، اینا دلائل همین مطلبن که وجود ائمه سلام الله علیهم بالخصوص امیر المؤمنین، اینا از مثبتات نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی همچنانی که قرآن مجید از ادله اثباتی نبوت رسول الله است، وجود امیر المؤمنین از ادله اثباتی نبوت رسول الله است. قاضی ایجی در کتاب مواقف و شریف جرجانی وقتی این آیه را متعرض شدن، استدلال به مباهله را اینطور میگن: ولهم ای لشیعته و من وافقهم فیه، ای فی بیان افضلیت علیین مسلکان. به دو طریق استدلال کردن شیعیان برای افضلیت امیر المؤمنین. خب یک طریق طریق نقلی هست و یک طریق طریق عقلی. در طریق نقلی استدلال کردن به آیاتی و احادیثی. الاول ما یدل علیه، ای علی کونه افضل اجمالا، و هو وجوهن. الاول آیه المباهله و هی قوله تعالی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم لم يرد به نفس النبي تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم وانفسنا. در انفسنا آیا انسان خودش را دعوت میکنه یا دعوت همیشه از انسان تعلق پیدا میکنه به دیگری؟ لم یرد به نبی و نفسه تعالوا ندعو انفسنا، بیایید دعوت بکنیم انفس خودمون را. انفس خودمون که مورد دعوت واقع نمیشن، پس معلومه غیر از پیغمبر اکرمی که امیرالمؤمنینن. لم یرد به نفس النبی لان الانسان لا يدعو نفسه. درسته هست، بل المراد به علی دلت علیه الاخبار الصحیحه والروايات الثابتة عند أهل النقل إنه عليه السلام دعا عليا إلى ذلك المقام وليس نفس علي نفس محمد صلى الله عليه وآله وليس نفس علي نفس محمد حقيقة، فالمراد المساواة في الفضل والكمال. فترك العمل به في فضيلة النبوة وبقي حجة في الباقي، فيساوي النبي في كل فضيلة سوى النبوة، فيكون پیغمبر حضرت امیر افضل الامة. این وجه استدلال. خب این وجه استدلال ماست به این آیه مبارکه. حالا ببینیم جوابی که این آیون میدن چیه در شرح مواقف. و قد یمنع ان المراد بانفسنا علی وحده، و قد یمنع که مراد از انفسنا علی تنها باشه. قد یمنع، پس مراد چیه؟ بل جمیع قراباته و خدمه النازلون عرفا منزلت نفسه داخلون فی، بل جمیع قراباته و خدمه، اینجور باید بخونیم ظاهرا، بل جمیع قراباته و خدمه، یا بخونیم و خدمه که مضاف الیه جمیع بشه، النازلون عرفا منزلت نفسه داخلون فیه، تدل علیه صیغه الجمع. دلیل چیه؟ اینکه انفسنا آمد. خب پس وقتی به صیغه جمع آمد، این تمام حرف شما، بیشتر از این نیست، این تمام شده. شرح مواقف جلد 8 صفحه 367 همین. پس ببینید شما، اقرار میکنه به احادیث و اینکه این احادیث ثابتن و هیچ مناقشه ای در سند این احادیث نیست، و انفسنا را هم عملا پیغمبر اکرم تفسیر کردن به امیرالمؤمنین. خب پس دیگه باید استدلال تمام باشه؟ نه، مگه شیطان میگذاره. و قد یمنع، خب چرا یمنع؟ به خاطری که صیغه صیغه جمعه، پس مراد همه اقرباء پیغمبر اکرم، همه خدم نوکرا. باز خوبه که نگفته اصحاب، کلمه اصحاب نیست، خدم و قرابات. خب بازم خوبه ها، که علا فرض این که سلمنا که خدم نوکرها کلفتها هم داخل باشد و همه قرابات هم داخل باشد، عموزاده های پیغمبر اکرم، اما شیخین داخل نیستن. خب بازم خودش مطلبیست، خودش باز مطلبیست. وقت دلیل چیه؟ تدل علیه صیغه الجمع، همین. و حال این که ما خوندیم در آیه تطهیر که شواهدی از قرآن مجید آوردیم ببخشید در آیه ولایت، در آیه ولایت خوندیم و شواهدی از قرآن مجید آوردیم که در قرآن مجید استعمال شده به صیغه جمع و مراد واحد است یا اثنان است، جمع مراد نیست. علاوه بر این که وقتی به سند صحیح بلکه متواتر پیغمبر اکرم این لفظ را این چنین تفسیر بکنن، دیگه کیه که عرض اندام بکنه در مقابل پیغمبر اکرم؟ این وقت یمنه از کجا میاد؟ این تمام این کتاب کلامی معتبرشونه تا اینجا شرح مواقع. خب در ایران یک آخوندی بوده به نام ابن روزبهان، ایشون کتاب نوشته در رد کتاب علامه حلی رحمه الله، که در رد کتاب ابن روزبهان کتاب احقاق الحق نوشته شده. ابن روزبهان در اینجا حرف جدیدی میزنه و حالا اینو از کی یاد گرفته؟ بگمانم از قبل از خودش یاد گرفته، چون ابن روزبهان در ایران بوده، اصلش هم از بلاد فارسه، از طرفای شیراز و اونجاها. این که یه حرفی را بزنه راجع به قبائل عرب که در جاهلیت چیکار میکردن، این قاعدتاً از دیگری یاد گرفته این حرف را. میگه کان عادت و ارباب المباهله ان یجمعوا اهل بیتهم و قراباتهم لتشمل البهله و سائر اصحابهم. از اینجا وارد میشه که این فضیلتی نیست برای اهل بیت که پیغمبر اکرم فقط اینها رو آوردن. عادتاً برای مباهله اینطور بود که اگر کسی بنای مباهله میگذاشت با خصمی، خانوادش را نزدیکانش را میبرد برای مباهله. اینجاست که من این تیکه از عبارت ابن تیمیه را نخوندم ولی مطلبش را گفتم، که ابن تیمیه اشکال میکنه بر همین حرف که اگر بنا باشد که عادتاً باید اقرباء نزدیک را آورد، پس چرا عباس را نیاورد؟ اون وقت جواب میده، میگه خب عباس از سابقین اولین نبوده. خب اگر عادته، پس چی کار داره با سابقین اولین بودن؟ اگر یک امر عادیه و عادتاً مباهله این چنینه، میخواد از سابقین اولین باشه میخواد نباشه. شما که میگید همه اهل بیت و همه قرابات. فجمع رسول الله صلی الله علیه و آله اولاده و نساءه و المراد بالانفس ها هنا الرجال. کدوم رجال؟ که انه امر بان یجمع نساءه، که انه امر، ببین چه جور اجتهاد میکنه در مقابل نفس، که انه امر بأنه يجمع نساءه وأولاده والرجال أهل بيته. اصلا امر این بوده، لكن چیکار کرد پیغمبر اکرم؟ فكان النساء فاطمة والأولاد الحسن والحسين. اون وقت الرجال کی؟ رسول الله و علی. لكن امر این نبوده ها. و اما دعوى المساوات التي ذكرها علامه حلی فهي باطله قطعا. چرا؟ و بطلانها من ضروريات الدين. اصلا بطلان ادعای این که کسی با پیغمبر اکرم مساوی است، بطلانش از ضروریات دینه. چرا؟ لأن غیر النبی من الامته لا یساوی النبی اصلا، و من ادعا هذا فهو خارج من الدین. دقت میکنید؟ پس یا هوچیگریه یا نفهمیه. که اگر شیعیان بگویند که آیه مباهله دال است بر مساوات بین امیرالمؤمنین و رسول الله، اینا همه خارج من دین، اینا مرتدن، زیرا از ضروریات دین است که احدی از امت نمیتونه مساوی باشه با رسول الله. ما اینطور گفتیم، حرف ما این بود. و کیفه یمکن، حالا دیگه قلم فردازی هم میکنه، و کیفه یمکن المساوات و نبیو، نبیون مرسل خاتم الانبیا افضل اولی العزم و هذه الصفات كلها مفقوده في علیین. انگار ما ادعا کردیم که پیغمبر امیرالمؤمنین هم نبیه، از اولی العزم. نعم بله، لامیر المؤمنین علی فی هذه الآیه فضیلت عظیمت و هی مسلمت. چی شد پس؟ پس این فضیلت عظیمه از کجا پیدا شد؟ اگر هیچ مساواتی نیست، یک. از اون طرف عادت عرب هم بر این بوده که در مباهله قبخشاشونو میبردن، نوکراشون هم میبردن، خدمشون هم میبردن. خب پس چه فضیلت عظیمه ایست؟ مسلمتون لعلیین در این قضیه خوب دقت بکنید. نعم، لامیر المؤمنین علی فی هذه الآیت فضیلت عظیمت و هی مسلمت، ولكن لا تصير دالة على النص بإمامته. این تمام حرف ایشونه که در کتاب احقاق الحق، اونگاه که هر خواسته رد کنه صاحب احقاق الحق حرف ابن روزبهان را، این تیکه عبارت همه حرف ابن روزبهانه درباره آیه مباهله که من نوشتم جلد سوم احقاق الحق صفحه 62، این تمام کلامشه. خب پس اگر عادت عرب و قبائل بر این بوده که وقتی خواستن مباهله کنن قبرخیشای نزدیکشون رو میبردن، خب اگر غیر از اینها هم قبرخیشای نزدیکی داشتن حضرت میبردن دیگه، این که فضیلتی نشد که. از اون طرف ما ادعای مساوات میکنیم، یعنی با حفظ نبوت، با حفظ رسالت رسول الله ادعای مساوات. مگر در درس قبل و جلسه گذشته عرض نکردم که بحث ما به صرف نظر از نبوت رسول الله خاتم الانبیان، بعد از نبوت کلام سر امامت است، سر خلافت است، سر ولایت است بعد رسول الله. اینم تمام حرف این شخص مولوی عبدالعزیز دهلوی که بعضی از متأخرین از او اخذ میکنن حرفایی را، مثل آلوسی، شهاب الدین آلوسی در تفسیر روح المعانی خیلی از مطالبش را از این شخص اخذ کرده، من تتبع کردم که میگم، و بعضی از دیگران حرفای این آقا را اخذ کردن، و ایشون عالمی بوده در هندوستان و کتابی نوشته در رد شیعه و تشیع، و این کتاب در زمان خودش کتابی بوده که مورد نظر واقع شده، و مرحوم صاحب عبقات الانوار کتاب عبقات را در رد باب هفتم کتاب تحفه اثنا عشریه نوشتن رحمت الله علیه. خب این کتاب به فارسی است، من ترجمه کردم عباراتش را در اون تاریخ، و منها از ادله امامت امیرالمؤمنین آیت المباهله و طریق تمسک شیعه به هذه الآیه هو انه لما نزلت فقل تعالوا ندعو ابناءنا الى آخر خرج رسول الله من بيته ومعه علي وفاطمة وحسن وحسين فالمراد من أبنائنا الحسن والحسين ومن أنفسنا الأمير او تعبیر میکنه به حضرت امیر. حضرت امیر، جناب امیر، که من ترجمه کردم به الامیر، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. و اذا صار نفس الرسول و ظاهرون ان المعنى الحقيقي لكونه نفسه محال فالمراد هو المساوي ومن كان مساويا لنبي عصره كان بالضروره افضل واولى بالتصرف من غيره لان المساوي للافضل الاولى بالتصرف افضل واولى بالتصرف فيكون اماما اذ لا معنى للامامه الا الافضل الاولى بالتصرف. این وجه استدلال. حالا جواب میده، میگه ولا یخفا انه بهذا التقریب غیر موجود فی کلام اکثر علماء شیعه. این تحفه اثناعشریه ادعا میکنه که من ادله شیعه را جوری بیان میکنم و تقریب استدلال میکنم که در کتابهاشون این تقریب استدلال موجود نیست. یعنی میخواد بگه من منصفانه بحث میکنم و وجه استدلال رو خوب بیان میکنم، و حالی که عیناً همین استدلال رو که الان براتون خوندم در عبارات شیخ مفید و سید مرتضی و علامه حلی و دیگران من السابقین و اللاحقین موجوده. خیلی خوب. بعد میگوید به این که و هذه الآیت فی الاصل من جمله دلائل اهل السنت فی مقابله النواصب. خب یک منت دیگری هم میگذاره و اون منت عبارت از اینه که ما اهل سنت با نواصب خوب نیستیم، ما حسابمون از حساب نواصب جداست. نواصب که منکر همه فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب هستند، ما در مقابل اونها به این آیه استدلال میکنیم، ما اونها رو مجاب میکنیم به آیه مباهله، به اونها میگیم که بالاخره در آیه مباهله برای علی ابن ابی طالب یه مقامی فضلی چیزی هست. و ذالک لان اخذ النبی الاميره واولئك الاجله معه وتخصيصهم بذلك دون غيرهم يحتاج الى مرجح وهو لا يخلو عن امرين فاما لكونهم اعزه عليه وحينئذ يكون اخراجهم للمباهله وفيها بحسب الظاهر خطر المهلكه موجبا لقوة وثوق المخالفين بصدق نبوته وصحة ما يخبر به عن عيسى وخلقته إذ العاقل ما لم يكن جازما بصدق دعواه لا يعرض أعزته إلى الهلاك والاستيصال. إن پیغمبر اکرم عزیزترین افرادشون را آوردن برای مباهله، این دال است بر این که پیغمبر اکرم خیلی اطمینان و وثوق داشتن به ادعای خودشون، میدونستن که در این مباهله شکست نخواهن خورد، زیرا اگر میخواستن شکست بخورن خب اعزه خانواده خودش را و فرزندان خودش را در معرض خطر قرار میداد، چون مباهله اینطوره دیگه، نفرین کردنه. خب یه وقت شکست میخورن و نفرین طرف مقابل میگیره و اینا از بین میرن. پس آوردن اینها چون اعزه اهلش بودن دلیل است بر وثوق خودش پیغمبر اکرم بر نبوت خودشون. و هذا الوجه مختار و اکثر اهل سنت و شیعه. خب این یک اما، یک امای دیگر هم هست. و اما لکی یشارکوه فی الدعاء علی کفار نجران و یعینوه بالتأمین علی دعائه فیستجاب بسرعت. اینم بود که اذا انا دعوتو فأمنو. پس از دو حال خارج نیست، یا این که امیر پیغمبر اکرم اینها رو با خودشون آوردن برای این که نشون بدن که من به نبوت خودم و به صدق ادعای خودم معتقدم و الا عزیزترین افراد را نمی آوردم در معرض خطر قرار بدم که اینها را نفرین بگیره و از بین برن. یا اینه، یا این که اینها را آوردن برای این که وقتی نفرین می کنن اینا آمین بگن و آمینشون باعث بشه که سریعتر نفرین پیغمبر اکرم بگیره و مستجاب بشه. خب بعد میگوید، خوب گوش بدید شیطنت را، میگوید وقد قدح النواصب فی کل الوجهین، ناصبی ها دشمنان اهل بیت در هر دو وجه اشکال کردند. پس بنابراین اگر اون وجه اول از بین بره، وجه دوم از بین بره، پس میشه یک چیز بی ارزشی، یک چیز خصوصیتی نداره قضیه مباهله که حالا برای اهل بیت مزیتی باشه. و قد قدح النواصب فی کل الوجهین و قالوا بان اخراجهم لم یکن لشیء منهما. پس چی بوده قضیه؟ برای خاطر این بوده که میخواستن پیغمبر اکرم در مقام مباهله به اونا بگن که خلاصه من تنها نیستم، دامادم را آوردم، بچه هام را آوردم و شما اگر راست میگید بی شما هم بیایید و بیارید بچه هاتون را. همین، غیر از این نیست. من میخواد عبارت رو بخونم، وقد قدح النواصبو فی کل الوجهین و قالوا بان اخراجهم لم یکن لشیء منهما انما کان لالزام الخصم بما هو مسلم الثبوت عنده اذ کان مسلما عند المخالفین و هم الكفار ان البهلته لا تعتبر الا بحضور الاولاد والختن، یعنی داماد، والحلف على هلاكهم، فلذا اخرج النبی اولاده و صهره معه لیلزمهم بذلك. همین، و ظاهر ان الاقارب والاولاد کیف ما کانو، هرچند که در هر مرتبه باشن اقارب و اولاد، حالا چه آدمای خوبی باشن یا نباشن، انسان اولادش دوست داره، اقاربش دوست داره، یکونون عزتا علی الانسان فی اعتقاد الناس و این لم یکونو کذلک عند الانسان نفسه، هرچند که آدمای خوبی نباشن در نظر من، لکن در نظر مردم خب اولاد منن، به نظر مردم اینا پیش من عزیزن. یدل علی ذلک انه لو کان هذا النوع من المباهله حقا عنده لکان سائغا فی الشریعه والحال انه ممنوع فیها فظهر ان ما صنعه انما کان اسکاتا للخصم. همین، هیچ ارزشی نداره. ایشون حرف نواصب را داره نقل میکنه. حالا باید ببینیم که بعد خودش چه خواهد گفت. و علی هذا القیاس یسقط الوجه الثانی ایضا فان هلاک وفد نجران لم یکن من اهم المهمات، اینقدر اهمیت نداشته که حالا خیلی مهم باشه از بین رفتن نصارا که پیغمبر اکرم حالا کمک بگیرن و از اینا بخوان که بیان آمین بگن در نفرینشون، حالا اینقدر مهم نبوده که. فقط مرت علیه حوادث کانت اشد و اشق علیه من هذه القضیه، حوادث مهمتری برای پیغمبر اکرم پیش اومده که خیلی سختتر و مهمتر بوده. بعد میگه فهادا کلام نواصب وقد ابطله اهل السنه بما لا مزید علیه. خب پس این حرفا باطله از نظر ما که اهل سنتیم، اینا حرفای ناصبی هاست، اینا باطله. خب ما چی میگیم؟ میگه که و علی الجمله فان آیت المباهله هی فی الاصل رد علی النواصب لکن الشیعه یتمسکون بها فی مقابله اهل السنه و فی تمسکهم بها وجوه من الاشکال. از اینجا شروع میشه. خب پس حرفای اون نواصب اونا از روی دشمنیه، اما ما که اهل بیت رو دوست داریم، که ما اهل سنت اهل بیت رو دوست داریم، در عین حال وجوهی للاشکال در این استدلال هست. اما اولا فلأنا لا نسلم ان المراد بانفسنا هو الامير لا نسلم. صحيح مسلم لا نسلم، كتاب مسند احمد لا نسلم، اسانيد معتبر لا نسلم، این حدیث متواتر است لا نسلم، لا نسلم. و ايضا فلو قررنا الامير من قبل النبي مصداقا لقوله انفسنا فمن نقرره من قبل الكفار مع انهم مشتركون في صيغه الندعو اذ لا معنى لدعوه النبي اياهم وابناءهم بعد قوله تعالوا. خب اگر بناس که پیغمبر اکرم علی را آورده باشن به عنوان انفسنا، در مقابل اونا کی آوردن به عنوان انفسنا؟ چون کسی رو نیوردن، پس اینجا هم انفسنا مراد علی ابن ابی طالب نیست. این استدلال چی جواب میدید؟ نه یهود و بزرگان نصارا وقتی اومدن انفسنا را به خودشون نیوردن. خب وقتی نیوردن، کلمه ندعو هم مشترکه، هم اون طرف هم این طرف. خب اون طرف که نیوردن، پس این طرف هم کسی رو که آوردن مراد نیست. این شما رو به خدا، این استدلال. حالا به صرف نظر از همه حرفی که در اینجا میتونیم داشته باشیم، خب اونا که منصرف شدن، که اونا صبح که آمدن از لحظه اول گفتن آقا ما اومدیم نه برای مباهله، ما اومدیم برای خاطر این که از شما خواهش بکنیم که از مباهله دست بردارید و از ما جزیه بگیرید. خب دیگه چی میگید شما که با خودشون نیوردن انفسشون را، اولادشون رو نیوردن در مقابل حسنین؟ قاعدش این بود که اونها اولادشون رو بیارن دیگه. از نسائنا، خب حضرت زهرا که از این طرف آمدن، از اون طرف زنی قانومی باید اومده باشه دیگه، اینا که نبودن، پس معلوم میشه انفسنا علی نیست، نسائنا هم فاطمه زهرا نیست، حسنان هم مراد ابناءنا، نه خیر، حسنان نیست. چرا؟ چون اونا نیورده بودن کسی رو. خب اونا نیوردن کسی را، خب اونا عقب نشینی کردن، صبح که آمدن گفتن آقا ما اومدیم از شما خواهش کنیم که مباهله نخیر، اومدیم از خواهش کنیم که از ما جزیه بگیرید، مباهله نخیر. خب دیگه وقت شما استدلال میکنید برای ابطال استدلال شیعیان به عدم آوردن نصارا نسائشون و ابنائشون را به خودشون، اینه. این وقت تازه میگه که ما با نواسب که خوب نیستیم، ما حرفای اونا رو رد میکنیم، نه خیر، اونا بی خود میگن، اما این اشکالات رو ما داریم. خیلی خوب، بعد میگه و ایضا فقط جاء لفظ النفس به معنی القریب و الشریک فی الدین و المله و من ذلك قوله تعالى يخرجون انفسهم من ديارهم اي اهل دينهم. خب لو سلمنا که این آیه معناش اینه، ما که به آیه های دیگه استدلال نکردیم، ما به فعل رسول الله و قول رسول الله استدلال کردیم به احادیث معتبره خودتون. چه ربطی داشت؟ خیلی. و اما ثانیا، این اولا بود که و ایضا و ایضا، و اما ثانیا فلو کان المراد مساواته فی جمیع الصفات یلزم الاشتراک فی النبوت والخاتمیت والبعثت الى کافت الخلق. ول اختصاص به زیادت نکاح فوق الاربع و درجه الرفیعه فی القیامه و الشفاعه الکبرى و المقام المحمود و نزول الوحی و غیر ذلك من الاحکام المختصه بالنبی و هو باطل بالاجماع. ولو كان المراد المساوات في البعض لم يحصل الغرض، لأن المساوات في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل صاحبها أفضل وأولى بالتصرف وأولى بالتصرف. خب بخواید قائل به مساوات بشید، باز دوباره الکلام، الکلام که خوندیم قبلا، پس باید علی هم باید چی باشه؟ مبعوث من قبل الله باشه، باید خاتم الانبیا هم باشه. نه اصلا خاتم الانبیا هم باشه، باید باشه امیر المؤمنین، چون اگر مساوات شد پیغمبر اکرم خاتم الانبیا و علی هم هر دوشون خاتم الانبیا، وقت میشه دو تا خاتم الانبیا در عرض هم؟ اگه خاتم الانبیا و خاتم النبیین پیغمبر اکرم، پس علی ابن ابی طالب خاتم النبیین، وقت در عرض هم دو تا خاتم النبیین میشه، میشه؟ وقت ما قائلیم به این که امیر المؤمنین نفس رسول الله هن، اما چون این نفس بودن به معنای حقیقی لیس به مرادن، یک مرتبه میاییم پایین به عالم مجاز میاییم که معنای حقیقی ممتنع میشه. اقرب المجازات و هو المساوات و هو المساوات فی ما عدا النبوت من الفضائل والمناقب والمنازل. اما یک اشکال دیگه، خب اگر این آیه دلالت کند بر افضلیت امیر المؤمنین و از این راه بخواهید اثبات کنید امامت اون حضرت را، فیلزم که امیر المؤمنین در زمان رسول الله امام باشند و این ممکن نیست. و ایضا فإن الآية لو دلت على امامة الامير لزم كونه اماما في زمن النبي وهو باطل بالاتفاق، وهو باطل بالاتفاق. خب امير المؤمنين اماما در زمان نبی یا نیستن؟ هیچ فکرش کردید یا نه؟ امیر المؤمنین اصلا اساساً بحث ما در امامت و ولایت و خلافت بعد رسول الله، در زمان رسول الله نیست که. این یک جهت بحثه. یک جهت بحث دیگر داریم، اگر برای امیر المؤمنین به مقتضای این ادله و به مقتضای حدیث قدیر و غیر حدیث قدیر که خواهیم خون، اگر برای حضرت امیر اولویت به تصرف ثابت بشه، بله در زمان رسول الله هم برای امیر المؤمنین اولویت به تصرف ثابت هست، لکن امیر المؤمنین اگر بخوان تصرف بکنن، تصرفی که تعارض داشته با تصرف رسول الله که نمی کنن که. اگر بخوان اعمال تصرف و ولایت بکنن به اذن رسول الله و خداست. گذشت از این، ثبوت الاولویت به تصرف امرون و اعمال ذالک امرون آخر. ما برای عرض کنم که کسی قائل بشویم به ولایت به معنای اولویت به تصرف، الا این که امام موسی بن جعفر علیه السلام سالها در زندان باشن، منافات نداره. اولویت در تصرف دارن، الا این که نشد از این اولویت استفاده بشه و به اصطلاح اعمال نشد این اولویت. ما بحثمون بر سر این اولویت به تصرف است که هرگاه زمینه برای اعمال پیدا شود اعمال شود. و عدمه منا، پس وجوده لطفون تصرفه لطفون آخر. این کلام بسیار کوتاهی، سه جمله است،
لکن یک دنیا در این کلام مطلب هست و دلیل هست کتابا و سنتا و عقلا. ما برای ائمه در زمان رسول الله اولویت به تصرف قائل هستیم، الا اینکه اولویت به تصرف مساوی نیست با اعمال تصرف. خیلی از اوقات انسان حق تصرف دارد و تصرف نمی کند. خیلی از اوقات شما میبینید در همین زندگی امروز ما یتفق که مثلا فرض بکنید خانه کسی را غصب میکنن، میرن تو خانه او میشینن، من اولام در تصرف در این خانه، خانه منه، ملک منه، الا اینکه سکوت میکنم، میتونم پس بگیرم، پس نمیگیرم، میخوام پس بگیرم، نمیتونم پس بگیرم. کثیرم ما یتفق این اولویت به تصرف مالک را که از بین نمیبره. که اگر مراد از امامت اولویت به تصرف باشد، بله صحابتون فی زمن رسول الله، و اگر بحث امامت است و خلافت است بعد رسول الله، اصلا بحث بعد رسول الله در زمن رسول الله نیست تا شما این اشکال رو وارد بکنید. خوب دقت کردید؟ پس این بحث، یعنی این اشکال اخیر، اشکالی است که میتواند هم در آیه ولایت، هم در آیه مباهله، هم در بعضی از آیات دیگر، و هم در حدیث قدیر، و هم در بعضی از احادیث دیگر، این اشکال میتواند مطرح باشد. و کاملا بایستی بفهمیم کیفیت جواب از این اشکال را. باقی موند مقداری از عبارات که انشاءالله فردا میخونم و گمان میکنم که لعل فردا بحث مباهله تمام بشه.